سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه پنجم شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون روایت می‌کنم. 5 روایت از مهمترین دغدغه‌های جامعه ایران. از وعده قدیمی پزشک خانواده آغاز می‌کنیم. طرحی که بیش از 20 سال است میان شعار و اجرا سرگردان مانده و حالا بار دیگر دولت جدید وعده داده آن را به سرانجام برساند، اما پرسش همچنان پابرجاست. این بار سرنوشت نظام سلامت چه خواهد شد؟ در جنوب کشور قلعه تاریخی مقویه بندر لنگه، یادگار پرشکوه تجارت خلیج فارس زیر هجوم موریانه ها رطوبت و مرمت های غیر اصولی جان می بازد، نمادی از فراموشی میراثی که می تواند به فرصت گردشگری بدل شود. در دل شهرک های صنعتی بحران خاموش تصفیه خانه های فاضلاب را از کار می اندازد. از سوی دیگر معدنکاری در فلات کم‌آب ایران همچنان موضوعی مناقشه برانگیز است و سرانجام روایت نهادهای مدنی در دفاع از حقوق کودکان. با من همراه باشید. تسهیل در روند بیمه هنرمندان صنایع دستی. دکتر سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با تلویزیون ایرنا خبر داد. رئیس سازمان تامین اجتماعی مسئولیت پذیری بالایی دارد و پذیرفته است که به تدریج با اولویتی که وزارتخانه اعلام می‌کند، هنرمندان صنایع دستی را بیمه کنند. سازمان برنامه و بودجه باید منابع آن را تقبل کند. البته سازمان با محدودیت بودجه مواجه است، اما برای تعداد محدودی موافقت دارد. مسئله‌ای که وجود دارد یافتن جایگزین است. یکی از این راه‌ها بحث صندوق اعتباری هنر است که فعالان صنایع دستی و دیگر سازوکارها می توانند در آن نقش داشته باشند. یک پروژه ملی برای یک گونه جهانی. جبیرهای کویر مهمان توران شدند. انتقال جبیر از پارک ملی کویر مرکزی به پارک ملی توران برای تقویت زنجیره غذایی یوز آسیایی. سعید یوسف‌پور، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، از اجرای موفق عملیات انتقال تعدادی جبیر از پارک ملی کویر مرکزی به پارک ملی توران خبر داد و گفت هدف اصلی این پروژه تامین طعمه برای یوز پلنگ آسیایی در توران است، چرا که بقای این گونه ارزشمند به جمعیت پایدار طعمه ها وابسته است. او با اشاره به جایگاه ویژه پارک ملی توران اضافه کرد توران مهمترین زیستگاه یوز آسیایی در کشور و جهان است و تقویت منابع غذایی در این منطقه میتواند نقش بسزایی در افزایش شانس زادآوری و پایداری جمعیت این گونه در خطر انقراض داشته باشد. اضافه شدن 2700 کلاس به ظرفیت مدارس تهران پس از خروج اتباع. با محدود شدن ثبت نام دانش آموزان اتباع به افرادی که دارای اقامت قانونی هستند، تا کنون حدود 2700 کلاس درس به ظرفیت مدارس تهران اضافه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، در نشست اخیر خود با صنعتگران تهرانی با اشاره به این موضوع که استان تهران به 13,000 کلاس درس جدید برای رسیدن به میانگین کشوری نیاز دارد، عنوان کرده بود سال گذشته بیش از 220,000 دانش آموز اتباع در مدارس تهران مشغول به تحصیل بودند که نتیجه آن اشغال 6,000 کلاس درس از ظرفیت استان بود که فشار مضاعفی بر آموزش و پرورش پایتخت ایجاد کرده. به گفته استاندار تهران، سیاست جدید آموزش و پرورش استان محدود کردن ثبت نام و اتباع اداره مجوز قانونی اقامت است. او در همین رابطه ادامه داد با اجرای این سیاست تا کنون 2700 کلاس درس آزاد شده و پیش بینی می‌کنیم این عدد در ادامه افزایش پیدا کند. تقویت احتمال دزدیده شدن طول خرس پردیسان. به گزارش خبرنگار جماران، با گذشت نزدیک به 2 ماه از گم شدن طول خرس مرکز بازپروری پردیسان، اگرچه بر اساس اخبار اولیه ردپای حیوان در پارک پیدا شد، اما هرگز این طول خرس به مرکز بازپروری باز نگشت. کنشگران محیط زیست بر این باورند که در حال حاضر احتمال دزدیده شدن طول خرس تقویت شده است. عبدالرضا باقری، کنشگر محیط زیست، در گفتگو با خبرنگار جماران در این رابطه گفته قطعاً طول خرس گم شده پردیسان دزدیده شده است. بعد از مرور اخبار، روایت من از گزارش‌های روزنامه پیام ما رو بشنوید. طرح پزشک خانواده دوباره روی میز پزشکیان. یاسر مختاری از قدیمی ترین وعده های نظام سلامت ایران نوشته است. طرح پزشک خانواده که بیش از 20 سال است در پیچ و خم آزمون و خطا باقی مانده و هیچگاه به اجرا نرسیده. حالا با روی کار آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و محمد رضا ظفرقندی در مقام وزیر بهداشت، بار دیگر خبر از اجرای سراسری آن داده می شود. طرحی که قرار است هر خانواده یک پزشک معتمد داشته باشد تا ضمن مراقبت های اولیه در صورت نیاز آنها را به مراحل تخصصی تر درمان ارجاع دهد. این برنامه در بسیاری از کشورها ستون اصلی نظام سلامت است، اما در ایران طی 2 دهه گذشته از سطوح پایلوت فراتر نرفته و بارها به دلیل کمبود بودجه، ضعف هماهنگی بیمه ها و تضاد منافع متوقف شده است. حالا وزیر بهداشت میگوید صدها ساعت جلسه کارشناسی برگزار شده و شخص رئیس جمهور نیز بر اجرای آن پافشاری دارد، هرچند تاکید میکنند موفقیت طرح وابسته به تأمین منابع پایدار و پرداخت منظم به پزشکان است. در مقابل کارشناسانی مانند حمید سوری هشدار میدهند که اگر به پرسش های اساسی درباره منابع مالی، عدالت در سلامت، تضاد منافع پزشکان متخصص و آموزش ناکافی پزشکان عمومی پاسخی روشن داده نشود، این طرح نیز ممکن است سرنوشتی مشابه طرح تحول سلامت پیدا کند. حالا چشم‌ها به دولت جدید دوخته شده تا ببینند آیا پزشک خانواده پس از 20 سال از کاغذ به واقعیت میرسد یا بار دیگر به تاریخ وعده‌های نیمه تمام نظام سلامت ایران خواهد پیوست. قلعه مقویه در بندر لنگه، بزرگترین قلعه خشتی هرمزگان و یادگار خاندان مرزوقی، امروز در برابر هجوم موریانه ها رطوبت و مرمت های غیر اصولی روزگار می گذراند. بنایی با شکوه که روزگاری قلب تجارت خلیج فارس بود، حالا اتاقهایش پوک و سقفهایش در حال فرو ریختن است. از ثبت آن در فهرست آثار ملی در سال 1377 تا کنون، مرمت های مقطعی و ناکافی نه تنها کمکی به نجاتش نکرده بلکه روند فرسایش را تسریع کرده است. وارثان که بیشتر در امارات ساکنند هنوز بر سر واگذاری یا احیای بنا به توافق نرسیده اند و این اختلاف حقوقی راه سرمایه گذاری و نجات را بسته است. کارشناسان میگویند برای مرمت اصولی قلعه دست کم 50 میلیارد تومان نیاز است، اما اعتبارات اندک فقط به مرمت اضطراری محدود شده و دردی از بنا دوا نمی کند. همزمان حفاری های غیر مجاز، بی توجهی به حفاظت و کمبود نیروهای یگانه میراث آسیب ها را دوچندان کرده است. کارشناسان هشدار می دهند اگر طرح جامعه مرمت و سرمایه گذاری پایدار فراهم نشود، این قلعه کم کم فرو می ریزد و بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران نابود می شود. قلعه مقویه می تواند با تبدیل شدن به موزه یا اقامتگاه فرهنگی نقشی مهم در توسعه گردشگری پایدار و اقتصاد محلی ایفا کند. اما آیندهش همچنان در ابهام است. سرنوشتی که یادآور وضعیت بسیاری از بناهای تاریخی ایران است. گزارش مرزی قاضی‌زاده با تیتر تصفیه خانه‌های خاموش رو براتون روایت می‌کنم. خاموشی‌های پیاپی در شهرک‌های صنعتی داستانی پنهان اما پرهزینه برای محیط زیست رقم زده است. جایی که با قطع برق تصفیه خانه‌های مشاع از کار می‌افتند و فاضلاب‌های صنعتی بدون پالایش راهی زمین و منابع آبی می‌شوند. این در حالی است که صنایع بزرگ با نیروگاه‌های اختصاصی خود از خاموشی ها در امانند، اما واحد های کوچکتر هر بار قطعی برق را با توقف سیستم های تصفیه و انباشته پساب تجربه می کنند. مسئولان محیط زیست استان تهران پیشتر هشدار داده بودند که این روند می تواند به آلودگی گسترده ی آب های سطحی و زیرزمینی بیانجامد. هشداری که به گفته کارشناسان اگر جدی گرفته نشود به بحرانی خاموش اما ماندگار بدل خواهد شد. برخی مقامات محیط زیست تلاش می‌کنند ماجرا را به قطع برق محدود ندانند و می‌گویند بسیاری از واحدها ژنراتور دارند، اما کارشناسانی چون آرمان خالقی از خانه صنعت می‌گویند ژنراتورها برای کار کردن طولانی مدت طراحی نشده‌اند و حتی تامین سوخت آنها با دشواری روبروست. از سوی دیگر پژوهشگران تاکید می‌کنند که ریشه مشکل تنها خاموشی نیست، بلکه ضعف مدیریت، نظارت و استانداردهای قدیمی است. عواملی که باعث می شود تصفیه خانه ها حتی در شرایط عادی نیز نتوانند به درستی عمل کنند. وقتی پساب بدون پالایش به زمین و کشاورزی اطراف باز می‌گردد، خسارت زیست محیطی آرام اما عمیق رخ می‌دهد. خسارتی که کمتر از تعطیلی خط تولید نیست و به آینده منابع آب کشور آسیب جدی می‌زند. این بحران یادآور آن است که نگاه به صنعت نباید تنها به حرکت خط تولید محدود شود، بلکه حیات محیط زیست و سلامت عمومی نیز باید در اولویت قرار گیرد. گفتگوی تازه روزنامه پیام ما با علی خطیبی، عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران، به یکی از حساس‌ترین مسائل توسعه کشور پرداخته است: معدنکاری در مناطق کم آب. مسئله‌ای که در فلات مرکزی ایران بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین قرار گرفته و میان دو نگرانی بزرگ قرار دارد. از یک سو بحران آب و انرژی و از سوی دیگر نیاز به اشتغال و توسعه اقتصادی. خطیبی در این گفتگو تاکید می‌کند که معدنکاری در چنین مناطقی مأموریتی دشوار اما شدنی است، به شرط آنکه سیاست‌گذاری‌ها بر پایه فناوری‌های نوین و بهره‌وری بالا بنا شود. او راهکارهایی مثل استفاده از تکنولوژی‌های کم مصرف، بازچرخانی آب، بهره‌گیری از انرژی‌های خورشیدی و بادی و تمرکز بر معادنی با ارزش افزوده بالا را کلید موفقیت می‌داند. در این حال هشدار می‌دهد که نادیده گرفتن توان اکولوژیکی هر منطقه می‌تواند به افت منابع آب زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی و حتی تنش‌های اجتماعی منجر شود. تجربه کشورهای مانند شیلی و کانادا نشان داده که با شفافیت، مشارکت جوامع محلی و استفاده از منابع جایگزین، معدنکاری می‌تواند همسو با توسعه پایدار پیش برود. به باور خطیبی، ایران نیز باید با بومی‌سازی این الگوها و تقویت نظارت‌های زیست محیطی مسیر معدنکاری را از تهدید به فرصت تبدیل کند. پیام روشن این گفتگو آن است که تنها با رویکردی متوازن و آینده نگر معدنکاری در دل کم آبی ایران می‌تواند پایدار و سودمند باشد. نشست اخیر خیر و خرد به میزبانی سامانه به مهربانی فرصتی بود تا اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان نخستین نهاد مدنی فعال در این حوزه در ایران 3 دهه فعالیت خود را مرور کنند. در این نشست مسعود مشایخ، مدیرعامل پیشین انجمن، تاکید کرد باور ما این است که اگر کودک از همان سالهای نخست با حقوق خود آشنا شود، فردای جامعه نیز از آگاهی و عدالت بهره‌مند خواهد شد. او از راه اندازی صدای یارا برای شنیدن مشکلات کودکان تنها و تأسیس خانه‌های کودک در شوش و ناصرخسرو به عنوان نمونه‌هایی از فعالیت‌های ماندگار انجمن یاد کرد. همچنین مژگان احمدی، عضو هیئت مدیره، با اشاره به تفاوت بنیادین نهادهای مدنی و خیریه‌ها گفت: نهاد مدنی تنها به کمک بسنده نمی‌کند، بلکه در اصلاح ساختارهای اجتماعی و سیاسی هم اثرگذار است. او از ضرورت افزودن حق کودک و طبیعت به پیمان نامه جهانی حقوق کودک خبر داد و یادآور شد که این مطالبه در نامه ای به یونیسف نیز مطرح شده است. در ادامه سهیلا بابایی، مدیرعامل انجمن، تصویب قوانین مهمی همچون پیشگیری از کودک آزاری و توقف حکم اعدام برای کودکان را از دستاوردهای جدی این نهاد دانست و گفت: سرمایه اصلی ما کودک است. اگر بتوانیم از این سرمایه محافظت کنیم، آینده جامعه را ساختیم. در پایان مصطفی معین، وزیر علوم پیشین، با انتقاد از وضعیت بیش از 2 میلیون کودک کار و خیابان در ایران، خواستار تشکیل شورای عالی حقوق کودک با حضور نمایندگان 3 قوه و نهادهای مدنی شد. روایت این نشست نشان داد که صدای کودکان با پشتوانه نهادهای مدنی میتواند به تغییر قوانین و خلق جامعه‌ای عادلانه تر منجر شود. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودید. ایام بکام، خدا نگهدار.